خدا 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 روی بن ما که صبر از دل صوفی ببری، روی بن ما که صبر از دل صوفی ببری، پرده بردار که هوش از سر عقل برود،
نیایش هایتان قبول، التماس دعای خیر و تا فردا خدا نگهدار.
قیمت وس ندانه مگر آزرده یجر، مانده سوده نخواست بد چو به منزل برود.
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، دعوت میکنم با بخش صبحگاهی رادیو دری همراه ما باشین. شما خوبان از طریق موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز میتونین شنونده بخش صبحگاهی و نیمروزی ما باشین و میتونین که ما را در جریان انتقادها و پیشنهادهای خوبتان قرار بتن از طریق شماره پیامک 0794-71-71-44 در افغانستان و در ایران به شماره 0794-71-71-44. بخش صبحگاهی ما ادامه داره.
نگی پشتون نگی تاجیک دوباره کی کل شانی برادن خط ازاره، نگی شیعه نگی سنی وطن دار کی دین مو شیعه و سنی نداره، همی موپک بیراریم یک بیراریم، همه از یک وطن و یک دیاریم، چی دارت تاجیک و هزاره و پشتون، ما و تو آدم این فرق نداره. وطن دارو وطن و ایران بولده، بگون ارتاقلارم بگان بولده، خدایم بو اروشلار نی قاتسن، و لسگا و الکمز غم خانه بولده، سنومن بر این آغا بر وطن دار، بلوچ و تاجیک
تو پشتون گنه بار اگر بز بر تلو بر جان بلا سک قیلال ماز ایره ایره بز نه دزی با وطن می مورانوے ددی کھلا چمن می مورانوے دی وطن مور پترا زخمی و کورا دی وینو تک بدن می مورانوے مشتل دے حق پلار سرور کھو دهم سنگر لپارا سرور کو مشتول رون تول اقوام ده حیوان مشتول پدی تکارا سرور کو بیا که یک دل و یک جان باشیم رفیق و همدم و هم خان باشیم نکن جنگ و نکن تبیز دوباره بیا که جملگی انسان باشیم.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به ساعت 11 به وقت ایران 12 به وقت افغانستان نزدیک میشیم. مهمان جمعه عنوان برنامه ای است که تقدیم شما خانواده‌های عزیز و ارجمند میشه. انشالله که لحظات خوشی را در کنار یکدیگر داشته باشین.
صاحبخانه هستم؟
مهمان جمعه. میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
من بودم و تو خلوت ساحل سکوت محض در گفتگوی گرم دوتا دل سکوت محض
ما هم قدم به ساحت دریا گذاشتیم آن شب که بود ماه تو کامل سکوت محض
با نام و یاد تو هر جا که لازم باشد سخن میگویم و هر جا که لازم باشد سکوت میکنم
مثل همیشه دست ما را بگیر ای یگانه مهربان
با شما خوبان
با شما یاران همیشه
با شما شنوندگان جان
سلام و هزاران سلام
درود و هزاران درود
دنیای پر از سکوت بعضی از ما پر از غوغاست
ما را امروز با این موضوع همراهی بفرمایید
سکوت میکنم که این سکوت منطقی تره که الکل نگاه تو یواش داره میپره نمست میکنی منو ندرک میکنم تو را و من کنار تو گمم و از کنار من برو من کنار تو گمم و از کنار من برو
بله تشکر که با مشارکت های شما دوستای عزیز شنونده برنامه رونق میگیره
بله 3800-226 در ایران
و 0794-71-71-44 در افغانستان
البته در همین شماره اخیری که خانم سینیان اعلام کرد شما میتونین پیامک هایتان از طریق واتساپ و تلگرام هم به ما روان بکنید
منتظرتان هستیم
بزرگترین مشکل بعضی از ما چیست؟
ایست که مشکل نداریم.
نه
خیچی، ایست که نمیدانیم مشکل ما چیست؟
اینا هم هست خانم حسینیان.
خب
ولی منظور من اینا نیست.
خب چیست؟
بزرگترین مشکل بعضی از ما ایست که در جایی که باید سکوت کنیم سکوت نمیکنیم و در جایی که باید حرف بزنیم سکوت میکنیم.
کاملا با شما موافق هستم آقای مواحد.
تشکر.
خواهش میکنم. بسیار از مشکلات ما این زمینه شروع میشه. خب یکی از علمای مطرح و البته از سیاستمداران افغانستانی درباره وضعیت و شرایط فعلی اجتماعی و سیاسی افغانستان چی میگه؟
چی میگه؟
میگه که این وضعیت بد به این خاطر است که علمای اهل سنت و تشیع ما سکوت مرگبار اختیار کردند و در صحنه های سیاسی و مبارزاتی حضور ندارند.
والا چی بگویم؟ خانم حسینیان.
بله.
ما خود امروز حال خندیدن ندارم. یک کم خنده که ما هم شاید خنده ما بگیرم.
شما یک کم سکوت که گاهی در سکوت هم میشه خندید. تمرین کنین؟
باشد.
میتونین.
نمیشه.
میتونین. آدم با خودش خاطراتی را که نه خدا هم چی در یادش آمد برمان باز قصه کنین. برمان بگوین.
دانستین؟ ما وقتی که اشتاک هستیم میگن
طفل خرد است، نمیفهمم.
وقتی که جوان هستیم میگن
جوان خام است، نمیفهمم.
وقتی که پیر هستیم میگن
پیر است، دیگه فکرش کار نمیکنم.
تنها در وقتی که میمریم میاین سر قبر ما میگن
هی عجب انسان فامیده بود، خدا بیامرزش.
آقا شمشم کارشناسانه با رفیقش در مورد علتی که چرا جوانا کمتر به فکر عروسی کردن میفتن گپ میزد.
گناه ظرفا یک بار مصرف است.
گناه اونا چی هست دیگه؟
خب قدیم ظرفا یک بار مصرف نبود، امی دختر همسایا دو بار میامد، یک دفعه نظیم آورد، یک دفعه میامد بر بردن ظرفش. خب آدم فرصت فکر کردن و تصمیم گیری داشت، فرصت ها را از جوانا میگیرن. آله
ای بابا کنام بنابردین گفتم ورزش کردن شودمندشا، پنج شان شگره تو هر برابطن کشیدم بنا نجدیم، اما پنج دقیقه فوتبال بازی کردم نفسم شخت، فهمیدم که ورزش به صحت من ضرر داره.
خانم سنیان
بفرمایید.
گاهی سکوت یک جنایت جنگی است.
قرار نشد که دیگه جنگ و جنایت جنگی گپ بزنید. چرا
خانم سنیان؟
بله.
وقتی ظلم را ببینی و سکوت کنی.
آها.
وقتی یک فاجعه را ببینی و سکوت بکنی.
بله خیلی وقتا اگه تو باشه در مقابل حوادث و اتفاقایی که در افغانستان میفته دیگه دوستای خود ما خبر دارن.
بله.
دنیا سکوت میکنن. بعضی از این سکوت‌ها باعث شده که بارها و بارها یک اشتباه تکرار شود.
این خدا را شکر خودتانم به قضیه پی بردین. شما دوستای عزیز و نازنین مهمان ما هستین در برنامه مهمان جمعه.
بله و ما هم مهمان شما هستیم از برنامه مهمان جمعه.
چی؟
من میگم آدم نمیتونه سکوت کنه. واقعا میگم
ترانه دیگه چی میگه؟ اونمو چیزیست که دیگه هیچ کس نمیتونه در مقابل از او سکوت بکنه.
بله، اگر زبان به صدا در نیاید یا چیزی زمزمه نکنه، خود موسیقی، خود ملودی گپ داره بر گفتن.
بله. جایی که میگه کلام در بمانم موسیقی آغاز میشه.
بله.
امروز همراه میشیم با احمد شاجان مسمندی.
بله، بشنویم چی میخوانن.
جوانیم گذشت در انتظار تو، نچیدم یک گل از بهار تو. جوانیم گذشت در انتظار تو، نچیدم یک گل از بهار تو. جوانیم گذشت در انتظار تو، نچیدم یک گل از بهار تو.
بله، همراه شدیم با احمد شاجان مستمندی که از تنهایی گفتن. خانم حسینیان واقعا تنهایی عالم سکوت، اونجا آدم میتونه معنا بکنه در تنهایی.
حالا که همراه خودش فکر میکنه، چورت میزنه که فلان روز چیکار کردم، چرا باید تو گپ میزدم نزدم، با خودش دنیا گپ داره، میگه در سکوت غوغاست.
بله،
اینا
بله.
امام سکوت یا تنهایی جناب مستمندی را شنیدیم، آوازش، صدایش، کلامش، خب به هر حال خیلی مفهوم داشت. و
آره دوستای که... عزیز، اگه یک وقت سکوت هم کردین، اما تنهایی های خودتان سکوت بکنین، بیشتر لذت داره.
بله،
یعنی بیشتر چیزی گیریتان میاد.
بله، خب به هر حال ما با موضوع سکوت در خدمتان هستیم. تشکر که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. هنوز گفتنی هایی داریم در قالب سکوت،
با ما همراه باشین.
میگه سکوت کنین، خیلی من گپ نمیذارم دیگه، خدا بردار خانم نوری میگه گپ نزن
دیگه، سکوت از خانم حسینیان. همین تو خدا نکنه که یک وقت در گپ بیای خودی.
نه دیگه گپ نمیذارم، شروع کنین شما.
خانم حسینیان،
بله،
همه میدونیم که زنان در افغانستان چی وضعیتی دارن.
بله،
درباره خشونت علیه زنا هر سال آمارهای نگران کننده متاسفانه میشنویم.
بله، ریشه خشونت علیه بانوان یا خانم ها اگر از یک طرف در افزون خواهی بعضی از مردان و مرد سالاری در جامعه افغانستان هست، از یک طرف دیگه در سکوت بسیاری از کسایی است که میتونن نقش بسیار مؤثری در این رابطه داشته باشن.
بسیار گپتون همین تو دیگه
محکم.
نه 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 نه
قاطع.
مردا در جامعه افغانستان مرد سالاری
مردانه گپتون میزنن.
خب حداقل بگین بعضی از مردا،
بعضی از
خب گومش کو. بله، خیلی ها میتونن قلم بزنن اما نمیزنن، خیلی ها میتونن صدای زنان افغان باشن ولی نمیشن.
بله نمیشن. البته باز میگم بعضی، گفتین بعضی را بگوین.
بله،
بعضی از زنان هم
بعضی از زنان هم
همین وضعیت پذیرفتن و تسلیم این وضعیت شدن خودشان.
بله،
یعنی سکوت کردن و با سکوتشان این وضعیت را بر خودشان به وجود آوردن.
سکوت بعضی از بانوان به خاطر ایست که اونا گاهی نسبت به حقوق خودشان آگاهی ندارن.
بله، که من انتظار میگم، انتظار داریم از خانواده ها زیادتر همی هم بر اولاد بچهشان پسرها و هم بر دخترها از
اعتماد به نفس تزریق کنن.
نه نه، از اون سنین نوجوانی برشان حقوقشان آشکار کنن، روشن کنن مادرها، خانواده ها.
آفرین والا، آفرین.
که وقتی بزرگ میشه یک مرد هوشیار و دانا، یک زن هوشیار و دانا باشن.
من یعنی می بخشی از گپای شما رو متاسفانه قبول دارم.
بخشش.
دل ما را تازه میکنیم با صحبت بزرگا.
بله، در برنامه امروز صحبت های آقای رحیم‌پور ازغدی را میشنویم که در رابطه با موضوع صحبت میکنن.
بله،
درس سکوت یعنی یکی از علائم عقل و شعور در انسان ها سکوته. کسانی که سکوت بلد نیستن بکنن مشکل عقلی دارن. اصلا تو روایت هم داریم بعضی کسایی که کمتر فکر میکنن و زیادتر حرف میزنن، این اصلا جزء علائم عدم عقلانیت شمردن تو روایات. مسئله سکوت، ما باید سکوت رو هم یاد بگیریم. منتها چه نوع سکوت؟ در یه روایتی امام حسن علیه السلام نقل کردن، فرمودن که پدرم علی راجع به پیامبر برای ما گفت که پیامبر اکرم چند نوع سکوت داشت. یک، سکوت متفکرانه، یعنی وقتی در حال تفکر بود سکوت‌های طولانی داشت و به مسلمانان سکوت رو می آموخت که لازم نیست وقتی حرفی برای گفتن نداری حرف بزنی. سکوت خودش یه عمله، یه عمل صالحه اگر به موقع و درست انجام بشه. پیامبر اکرم به مسلمانان می آموخت که هرچه سکوت جاهلانه بده، سکوت سازشکارانه بده، سکوت احمقانه بده، اما سکوت متفکرانه خوبه. یعنی یه بار شما سکوت میکنی از ترس، سکوت میکنی که سکوتت نوعی سازش با ظلمه، یه جایی که باید حرف بزنی، یه باید حرف فکر شده داشته باشی، وقتی سکوت میکنی سکوت سکوت احمقاست. توی روایت داریم که اگر جاهلان سکوت میکردند و عالمان سخن میگفتند، بشریت به این مصیبت هایی که افتاده نمیافتاد. یکی از مصائب بزرگ کل بشریت اینه که گاهی عاقلان و علما، اونهایی که میدانند و حق حرف زدن دارند، سکوت کردند و جاهلان سخن گفتند. اگر جاهلان سکوت میکردند و عاقلان و عالمان سخن میگفتند، بسیاری از مشکلات بشر حل میشد. پس سکوت احمقانه، سکوت سازشکارانه و سکوت جاهلانه نه، اما سکوت متفکرانه آری. دوم میگه سکوت دوم پیامبر سکوت احترام بود، سکوت از سر احترام به هر کسی که حرف میزد. وقتی کسی میگه با پیامبر صحبت میکرد، حتی اگر چرند میگفت، پیامبر هیچ وقت صحبتش رو قطع نمیکرد. میگه تا آخرین کلمه مخاطب گوش فرا میداد و در این خصوص برای همه برابری حائل بود، سخن هیچ کس را قطع نکرد. میگفت تو جلسه یه چیزی میگفتن همه تعجب میکردن، در حالی که پیغمبر تعجب نمیکرد، اما وقتی میدید همه دارن اظهار تعجب میکردن، پیامبرم اظهار تعجب میکرد. مثلا میگفت عجب اینجوریه، در حالی که برای پیامبر هیچ عجیب نبود. گاهی چیزی رو میدونست، تو جلسه میامدن میگفتن و ایشون نمیگفت که اینو خود ما میدونیم، مثلا به خود زحمت کشیدی حرف زدی. یه جوری صحبت میکرد که انگار اولین بار داره این حرف رو میشنوه، خط خودش از بقیه به این شکل جدا نمیکرد. در این حال اگه یک جایی خطا میدید اصلاح میکرد. و سکوت سوم پیامبر سکوت صبر، سکوت علیه خشم، سکوت برای کنترل نفرت و خشونت بود، سکوت علیه تنفر. میگن که پیامبر اگر در جایی کسی با نفرت و خشونت وارد یه حرف میشد، با عصبانیت یه چیزایی میگفت، پیامبر سکوت میکرد. این سکوت بهترین پاسخ بود، سکوت برای کنترل خشونت و نفرت.
خب تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و همچنان از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند که مهمان جمعه را تا به این لحظه همراهی میکنید. بفرمایید.
عظمه هر جایی که بگذارید، در یک جای باید آدم سکوت بشکنه.
در کجا باید سکوت بشکنه؟
والا خیلی مهمم هست، شاید میگم برای خود شما هم پیش آمده باشه، برای ما چند بار پیش آمده.
یعنی مثلا وقتی یک جلسه هستی یا مثلا یک خواب
هست، ارتباط میگیره. بله بله. یعنی مثلا یک وقت شکمک آدم که گوشنه باشم، در یک جمعی هم شیشتگیستی، همی تو دیگه خدا نکنه که قرقر کنه شکم
همه که دوستای ایرانی من میگه روده بزرگه روده کوچیکه. خب
دقیقاً اونم اونجاست که آدم باید پشت سر هم گپ بزنه، حواسا رو پرت بکنه،
سکوت آبروش میبره. میگه این آدم گوش نشده. خب بریم بخش
آشپزی.
دوستای عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. امیدوار هستیم هر جا که هستین سلامت و موفق باشین. امروز با آموزش سوپ جو که یکی از پرطرفدارترین سوپ ها است در خدمتتان هستیم. مواد لازم لطفاً یادداشت بکنین. جو پوسکنده 1 پیمانه، عدس 1/5 پیمانه، زردک 1 عدد نگینی شده، پیاز 1 عدد نگینی شده، روغن 1/3 گیلاس، سینی مرغ 0.5 دانه، یا از بال و گردن مرغ اگر استفاده میکنید به اندازه دلخواه، زردچوبه، نمک، مرچ سیاه به مقدار لازم، روب دو قاشق غذاخوری، لیمو امانی یا لیمو خشک دو عدد، سبزی سوپ یا سبزیجات معطری که در اختیارتان است میتونید ریزه شده دو قاشق غذاخوری ازش استفاده کنین. مرچ دلمه که سرشار از ویتامین سی هست و طعم خیلی خوبی داره میتونید یک چهارم استفاده بکنین. و اما طرز تهیه دیگه مناسب را روی حرارت قرار بدین، مقدار روغن بندازین، سعی کنین از کمترین روغن در پخت غذاها استفاده بکنین. روغن که کم داغ آمد، پیازه ای را که از قبل نگینی کردین مندازین و یک سرتفت مختصر میتین که تقریبا طلایی رنگ شوه یا سبک شوه. بعد از او اگر از گوشت مرغ استفاده میکنین میتونین مرغ اضافه بکنین، مقدار سرتفت بتین و بعد از او ادویه ها را اضافه بکنین که گفتیم شامل زردچوبه، نمک و مرچ سیاه میشه. بعد از او روب اضافه میکنین، خوب سرخ میکنین و مقدار آب اضافه میکنین. سعی کنین آب غذایتان 5 یا 6 برابر پیمانه های مواد غذاییتان که داخل سوپ بندازین باشه. همینطور بعد از او میتونین عدس و جوه با داخل دیگ بندازین و با حرارت ملایم بانین که بجوشه. اگر دوست دارین صرفه‌جویی در مواد سوختتان صورت بگیره، سعی کنین از زودپز یا دیگ بخار استفاده کنین. حتما توصیه میکنیم که اگر از زودپز یا دیگ بخار استفاده میکنین، کمترین و ملایمترین حرارت استفاده بکنین که باعث انفلاق کردن دیگ بخار یا زودپزتان خدای نخواستن نشوه. خب نمک غذا را حتما بچشین. لیمو امانی یا لیموی خشک میتونین بشورین، بعد از او با پنجه یا چنگال چند تا سوراخ ایجاد بکنین که اثرش حتما داخل سوپتان بیرون برایه و زمانی که سوپتان تقریبا میخواست که جا بیفته و آبش خشک شوه به غلظتی که شما دوست دارین برسه، اونجا میتونین که سبزی سوپ و مرچ دلمه را اضافه بکنین که خاصیت خود از دست نده و خیلی نجوشه. خب یه از آموزش امروز ما که یک سوپ خوشمزه و خوب بود و در فصل سرما، چون دکترام توصیه میکنن که با وجود شرایط کرونا میتونین از مایعات زیاد استفاده کنین، سعی کنین حتما یکی از وعده های غذایی تانه یکی از سوپ ها یا آشار جایگزین کنین. امیدوار استیم تندرست و سلامت باشین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
چو میبینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.
زندگی با بعضی ها سخت میشه، چرا که نمیتونی سکوت کنی.
نیمی از جهان افراد هستند که چیزی برای گفتن دارن و نمیتوانند بگوین، و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ولی همیشه حرف میزنند.
برای اینکه بتوانی سکوت میان خود و دیگری را بشکنی، باید بتوانی ابتدا با خود سخن بگویی.
گاهی سکوت خیلی آسان‌تر ما را به مقصودمان می‌رساند.
گاهی سکوت قوی‌تر از هر سخنی صدای ما را می‌رساند.
ما به سکوت نیاز داریم، همان گونه که به هوا نیاز داریم.
و گاهی سکوت می آموزد بودن همیشه در فریاد نیست.
خب
بله. دیگر زمان زمان خداحافظی است خانم حسینیان.
بله و ما با یک سلام دیگر البته و هفته دیگر با شما دوستای عزیز شنونده خود بودیم، پس تا هفته بعد مراقب خودتان باشید.
بله، کرونا همچنان جدی است، پروتکل های بهداشتی را لطفاً مراعات کنین. تا هفته بعد همگی ما و شما انشاءالله در پناه خدا سلامت باشیم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و مهربان رادیو دری، برنامه‌های صبحگاهی رادیو دری با تقدیم آخرین برنامه یعنی کنکاش به پایان میرسد. دعوت میکنم همراه ما باشین و شنونده این برنامه.
کنکاش، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. مقامات طالبان اعلام کردند که نهادی با عنوان کمیسیون بررسی حقوق شیعیان به دستور رهبران طالبان ایجاد شده است و در مورد جایگاه سیاسی و حقوق شهروندی شیعیان در افغانستان تصمیم می‌گیرد. در همین حال گرد همایی از سوی برخی از شخصیت‌های شیعی افغانستان در غرب کابل در حمایت از طالبان برگزار شد و ملاقات‌هایی نیز میان برخی از چهره‌های شیعه با مقامات طالبان صورت گرفت. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را با استفاده از نظرات کارشناسان و آگاهان عموم مورد بررسی قرار خواهیم داد. هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان گفته است که اهل تشیع نقش و جایگاه خود را در نظام اسلامی داشته باشند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفته که در دیدار با شورای علمای شیعه اوضاع سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. سید حسین عالمی بلخی معاون شورای علمای شیعه در دیدار با معاون رئیس الوزرای طالبان گفته است که افغانستان دیگر تحمل جنگ را ندارد و باید تفاهم و تحمل داشته باشیم. بلخی گفته است می خواهیم رابطه اهل تشیع با نظام طالبان استوار باشد و اهل تشیع نقش و جایگاه خود را در نظام اسلامی داشته باشند. چند روز پیش هم در یک گرد همایی در غرب کابل جمعی از شهروندان شیعه و هزاره ضمن اعلام حمایت از حکومت طالبان خواستار فراگیرتر شدن دولت جدید افغانستان شدند. جعفر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان در این گرد همایی اظهار داشت که دولت قبلی و ریاست اشرف غنی تاریک‌ترین نقطه در تاریخ افغانستان بود. مهدوی در ادامه صحبت‌های خود تأکید کرد که از زمانی که طالبان در ماه آگوست قدرت را به دست گرفتند، به جنگ و فساد پایان دادند و امنیت در افغانستان بهبود یافته است و در آینده نزدیک حکومت همه‌شمول توسط طالبان اعلام خواهد شد.
معلوماتی که ما دارم، اراده جدی وجود داره و تصمیم جدی وجود داره که انشاءالله به زودی طی هفته ها و اگر مبالغه باشم ماهای آینده ما شاهد شکلگیری یک حکومت همه شمولی باشیم که همه اقوام افغانستان و همه مجموعه های فرهنگی اجتماعی و سیاسی نمایندگان خود و چهره های خود در او حکومت ببینند.
همچنین در این گرد همایی آیت الله واعظ‌زاده بهسودی نیز حضور داشت و حمایت خود را از تلاش ها برای مطالبات جامعه هزاره و شیعه افغانستان از چنین گرد همایی هایی اعلام کرد. او تاکید کرد که در افغانستان همه باید برابر باشند و یک قوم نمیتواند قوم دیگر را حذف کند.
هیچ قوم در افغانستان قوم دیگر را حذف کرده نمیتواند و سیاست های حذفی در طول تاریخ در افغانستان شکست خورده، همان گونه که تجاوزات شکست خورده است. این یک نکته است که بنده از 5 سال پیش سیاستی که از سیره نبوی اتخاذ شده است را اعلام کردم. خداوند می فرماید ان الله یامر بالعدل والاحسان، خداوند امر کرده است به 2 چیز، عدل و احسان. عدالت را همه شعار می دهند، همه خواهان عدالت اجتماعی هستند، ما هم منکر عدالت نیستیم و این شعار را می دهیم، اما از احسان اجتماعی غفلت نکنیم. در افغانستان موجود ما با شرایط بحران‌های پی هم احسان اجتماعی کارایی دارد تا عدالت اجتماعی. عدالت سرد است، عدالت بی‌مهر است، عدالت قابل گذشت نیست. اگر فرزندان مقتول قاتل رو قصاص کند عدالت است، اما خدا می‌فرماید عفو کنید، عفو به احسان نزدیکتر است. در افغانستان بخواهیم انتقام بگیریم عدالت میشه. کیست که در کسی ظلم نکرده؟ تمام اقوام بر هم دیگر ظلم کرده، در بین اقوام اقشار با در کنار هم به ظلم و ستم رفتار کرده است، همه به نحو ظالم و همه به نحو مظلومان. بخواهیم دنبال انتقام بگردیم اصلا قادر نیستیم که دیوان عدالت اجتماعی را پیاده کنیم الا یکی از هزار. اما احسان اجتماعی کارساز است، بیایید دنبال انتقام نباشیم.
آیت الله واعظ‌زاده بهسودی در ادامه سخنان خود تاکید کرد که در افغانستان هیچگاه جنگ مذهبی شکل نگرفته و نمیگیرد.
ما در افغانستان اختلاف مذهبی نداریم، جنگ مذهبی نداشته ایم و نداریم. اگر کسی در تاریخ پیدا کرد که ما یک روز جنگ مذهبی کردیم بیاد به ما نشان بدهد. ما در افغانستان زندگی میکنیم و افغانستانی هستیم، متوجه باشیم. درست ما به همه احترام قائلیم، اما مسئله هموطنی و مسئله همسایگی و پلوان شریکی رو باید مد نظر بگیریم. و به حمدالله مردم با هم اختلاف ندارن. یک پشتون با یک هزاره با هم موتر شریکی دارد، دکان شریکی دارد و همینطور سایر اقوام افغانستان در کنار هم زندگی میکنه. و این نکته را باید ما باور کنیم، تا با هم زندگی نکنیم، تا با هم دست برادری ندهیم افغانستان ساخته نمیشه. وقتی بحران ایجاد شد، خب استخوان شکنی خلق شد، نفاق اجتماعی ایجاد شد، اولین آسیب را ما میبینیم. دستگاه حاکم امروز اگر میخواهند پایدار باشند مردم را داشته باشند و هر حکومت دیگر مادامی که مردم خود رو دارند پایدار خواهد ماند. مادامی که مردم همکار باشند با حکومت هیچ دست خارجی نمیتواند تفرقه ایجاد بکند. و جامعه هزاره ما بیشتر تلاش کردند، درس خواندند، زحمت کشیدند، حالا زمینه کار برایشون فراهم بشوند، آمادن هر گونه خدمت انجام بدهند.
از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز که در این مراسم حضور داشت، طی صحبت‌های بر وحدت ملی، همدلی و همکاری همه مردم افغانستان تاکید کرد و گفت:
جهاد آبادی کشور خود را آغاز می‌کنیم و خودت مهدوی صاحب محترم وظیفه دارین که اول کاری که می‌کنیم در بامیان که هموطنان ما در مغاره شش آنها را از مغاره می‌کشیم، برشان شهرک آباد می‌کنیم، برشان خانه می‌سازیم و آنها را آباد می‌کنیم در خانه.
رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
کنکاش رویدادهای سیاسی و فرهنگی با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان.
تحلیل و بررسی رویدادها را با کنکاش تعقیب کنید. کنکاش.
همراهان عزیز، همچنان با ادامه برنامه کنکاش در خدمت شما هستیم. در پی گرد همایی برخی از شیعیان در حمایت از طالبان و ملاقات‌های صورت گرفته با اعضای این گروه، قاری حافظ ذاکرالله از مقامات طالبان گفت نهادی با عنوان کمیسیون بررسی حقوق شیعیان به دستور رهبران طالبان ایجاد شده است و در مورد جایگاه سیاسی و حقوق شهروندی شیعیان در افغانستان این نهاد تصمیم گیری خواهد کرد. ذاکرالله در گفتگو با ایندیپندنت گفت که کار روی ایجاد کمیسیون بررسی حقوق شیعیان نهایی شده است و به زودی ساختار و فعالیت‌های این نهاد توسط رهبران طالبان به گونه رسمی اعلام می شود. به گفته قاری حافظ ذاکرالله، او به عنوان رئیس این کمیسیون تعیین شده است و کمیسیون مذکور موظف است در مورد جایگاه شیعیان در ساختار دولت طالبان و حقوق قانونی آنان فعالیت کند. ذاکرالله گفت از یک ماه پیش بدین سو گفتگوهایی را با متنفذان و نمایندگان شیعیان افغانستان آغاز کردیم و تلاش کردیم همه آنان با طالبان بیعت کنند و سپس در مورد جایگاه آنان در دولت تصمیم بگیریم. رئیس کمیسیون بررسی حقوق شیعیان در دولت طالبان از ارائه جزئیات بیشتر در مورد طرح و راهکار طالبان برای تعیین حقوق شیعیان خودداری کرد و گفت بزودی جزئیات آن از سوی رهبران طالبان با مردم در میان گذاشته می شود. در همین حال سران حزب حرکت اسلامی که در روزهای اخیر به نمایندگی از شیعیان افغانستان با مقامات طالبان ملاقات داشته اند نسبت به تشکیل کمیسیون بررسی حقوق شیعیان توسط طالبان ابراز امیدواری کردند. از محمد علی جاوید رئیس حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان پرسیدم که در ملاقات های صورت گرفته میان طالبان و برخی از چهره‌ها و شخصیت های شیعیان چه مواردی مطرح شده است؟
البته شما میدانید که بعد از روی کار آمدن طالبان و همچنین بعد از تشکیل حکومت عبوری یا موقت اینها هیچ چهره ای از شیعیان نه در کابینه دیده شد و نه در پایین تر از او و نه در ولایات. این موجب شد که مردم شیعه زیاد به تشویش شوند و طی گردی همایی ها، دیداره ها، ملاقات ها همه تشویش خود برای مسئولین طالبان اعلان بکنند و از طرف دیگه هم که دنیا روی طالبان فشار آورده که یک حکومت همه شمول از تمام اقوام افغانستان، اگر چونها روی مذهب تکیه ندارند و طبعا مسئله اقوام که آمد، اقوام هزاره یا شیعه افغانستان هم یکی از اقلیت‌های بزرگ است در اینجا، فشار خارجی هم روی طالبان وجود داره و فشار داخلی هم از جمله چند صحبتی که بنده با اینها داشتم، بعضی هایشان منزل آمدن و در یک مورد نرفتم پیش معاون سیاسی نخست وزیر طالبان مولوی عبدالکبیر. در تمام ملاقات های خود من همی تشویش مطرح کردم و به اینا هم گفتم که کار به نفع خود شماست، شما اگر بخواید حکومت بکنید حمایت همه اقوام باید داشته باشید، همه کتله ها را باید حمایت داشته باشید و مردم شیعه افغانستان کم نیستند و اینا سر ناسازگاری باید حکومتی ندارن، شما همکاری میکنن ولی همکاری مفت نه، شما حقوق زینا را بگیرید و برای زینا مواقف تعیین کنید و در کابینه جا بدید و مسائل دیگه. این دو فشار، یعنی فشار خارجی و فشار داخلی، موجب شده که طالبان، البته تعدادی هم رفته بودن پیش رئیس استخبارات طالبان، سی نفر به شمول آقای اکبری و به شمول آقای هادی و تعدادی رفته بودن، پیشنهادهایی را ناترتیب داده بودن، برای رئیس استخبارات طالبان به نام وسیق به او تسلیم کرده بودن. باز اونا در نظر گرفتن که یک کمیسیون تشکیل بدن، در رأس یک کمیسیون یکی از خود طالبان باشه به نام قاری حافظ ذاکرالله و اعضای کمیسیون بیشتر از مردم تشیع هستند تا اونا بررسی کنند حقوق شیعیان در افغانستان. و قاری حافظ ذاکرالله اینجا پیش ما آمده بود و ما هم همون تشویشها را مطرح کردم و او یک وعده های خوبی را صحبت کرد، گفت که تا من یک و نیم ماه یا دو ماه تغییرات در کابینه به وجود می آید، از برادران اهل تشیع هم در کابینه و هم در سراسر مسئولیت های دولتی اونا حضور پیدا می کنند. دیگه فقط همینطور حرف گفت، حالا من نمی دانم که تا چه حد دت زینا با واقعیت می رسه یا نمی رسه، اون را به چیزی گفته نمی کنم. و با موازات یکی هم یک کمیسیون دیگه هم از طرف اداره 0490 استخبارات طالبان اونم تشکیل شده، و باز تعداد بیشتر از شیعیان هستند، اونا هم شبه آمده بودند، نظرات ما را گرفتند، اونا هم تقاضاهایی را مطرح کردند که تحویل بدن به رئیس استخبارات طالبان و او باز طبعا و مسائل به حیات رهبری طالبان مطرح خواهند کرد. فعلا یک دو تا کمیسیون در این مورد کار میکنه و هر دو هم از طرف استخبارات وظیفه داره، یکی در رأس شمید قاری ذاکرالله است و یکیش هم همو فرد برجسته شاهای سید هاشم جوادی بلخابی است که تعداد از علما و روحانیت اینا از در دو هر دو کمیسیون فعال هستند. حالا کدامش پیش قدم است در بین طالبان دیگه او را من نمیتونم تعیین بکنم، اما طبعا همین کمیسیونی که قاری حافظ ذاکرالله است از خود طالبان است، احتمال داره که حرفای اینا بیشتر مورد تایید طالبان قرار بگیره.
گرد همایی غرب کابل و ملاقات های صورت گرفته میان برخی از چهره های مذهبی و سیاسی شیعه با طالبان واکنش های متفاوتی را در پی داشته است. از محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی و آگاه امور پرسیدم که ارزیابی او از برگزاری چنین نشست هایی که در کابل برگزار شده است چیست؟
نشست هایی که در این روزهای اخیر با طالبان صورت میگیرند، چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی، اینا بسیار شتاب زدگی را نشان میدهند و این نشست هم با از آدرس متاسفانه و متاسفانه که از آدرس حقوق شیعیان صحبت میشن. اینا افراد هستند، اینا بر اساس منافع فردی و شخصی خود تلاش را دارن. بهتر از اینا بگن که ما از آدرس حزب خود صحبت میکنیم، از آدرس جناح و گروه خود صحبت میکنیم، نگوین که ما از آدرس شیعیان صحبت میکنیم. حقوق شیعیان، حقوق مذهبی شیعیان چرا برجسته میشه در این شرایط؟ من فکر میکنم برجسته کردن حقوق شیعیان در این شرایطی که هنوز دولت طالبان اون ثبات لازم ندارم، هنوز یه حاکمیت طالبان از سوی کشورهایی که حتی حامیشان بوده بر رسمیت شناخته نشده، دولت های نو تشکیل همیشه به فکر این است که مشروعیت خود از مردم بگیره یا خلاف اصول عمل میکنن و کسایی که مطالبه میکنن حقوق شیعان این الفبای مسائل سیاسی در دنیا امروز نمیدانند. هر حاکمیتی اولین اقدامش این است که مشروعیت خود را از مردم بگیرند. شیعان یک واقعیت است، یک حقیقت است در فرهنگ افغانستان و انکار ناپذیر.
در مورد مذاکرات صورت گرفته میان برخی از نمایندگان شیعه با گروه طالبان، نظر فصیحی غزنوی کارشناس سیاسی افغان را جویا شدیم که وی در پاسخ گفت:
وضعیت افغانستان، واقعیت‌های میدانی و موجود در افغانستان، اینکه شیعه و هزاره‌ها اقلیت هستند، دوم در محرومیت قرار دارند، واقعا مظلومیت تاریخی داشته، همه اینها سبب شده که جامعه تشیع افغانستان همواره در کنار سایر اقوام افغانستان رو به تعامل بیاره. متاسفانه در گذشته تعامل ها و ائتلاف هایی که صورت می گرفت صادقانه نبود. دلایل زیادی داره که در گذشته متاسفانه بار جنگ، بار بحران به دوش مردم تشیع افغانستان قرار می گرفت. اما در موقع بهره برداری و استفاده از مادیات و امکانات و قدرت همواره در حاشیه قرار می گرفتند. همه اینها سبب شده که جامعه تشیع افغانستان باید رو بیاره به تعامل دوباره باز با گروه هایی که به قدرت رسیدند. یک ضرورت و مجبوریت جامعه مردم شیعه افغانستان را وادار کرده که رو به تعامل بیاره. شما الان واقعیت های اجتماعی را که در نظر بگیریم مشخص میشه که چقدر نیاز هست که جامعه تشیع افغانستان رو به تعامل بیاره. تعامل با طالبان کار زشتی نیست، کار بدی نیست، اما اینکه چه کسانی باید تعامل بکنه، چه موقعیت در جامعه تشیع دارن، اینها باید تعامل بکنه، بس روی این قسمت هست که اختلاف برانگیز هست. متاسفانه یک مقدار به نام تعامل در بین احزاب و گروه‌ها و کسانی که بالاخره مطرح هستند در جامعه تشیع یک مقدار اختلافی به وجود آمده. ای کاش میشد که با وحدت و انسجام از طریق تشیع افغانستان و هزاره های افغانستان حرف هزاره ها را واقعا به معنای واقعی کلمه با طرف های مقابل بیان میکردن. این که چقدر اینها دوستان ما چی علمای تشیع افغانستان و چی احزاب جدید و تأسیس، آیا اینها چقدر میتوانند نمایندگی از جامعه تشیع بکنه، بس در همین قسمت هاست که اختلاف برانگیز شده. در هر صورت با همه این کاستی ها ما یک ضرورتی داریم که باید با باقی اقوام تعامل بکنیم. در جامعه افغانستان هیچ قوم، یعنی ثابت شد که هیچ قوم و گروه و حزبی به تنهایی نمیتونه جامعه افغانستان اداره بکنه، کشور افغانستان اداره بکنه و مجبورن که باید با اقوام دیگر تعامل بکنه.
برخی از کارشناسان و آگاهان امور در افغانستان بر این باورند که شیعیان در افغانستان همانند سایر مذاهب و اقوام از حقوق شهروندی برابر برخوردارند و نباید در وضعیت امروز که هنوز تکلیف طالبان با جامعه جهانی و کشورهای همسایه مشخص نیست و کسی هم این گروه را به رسمیت نشناخته است، برخی از شخصیت‌های شیعه شتاب زده عمل کنند. محمد باقر محسنی، کارشناس سیاسی و آگاه امور، در این رابطه با رادیو دری گفت:
جامعه شیعه نباید جدا از بدنه کلان افغانستان پنداشته شود. تا زمانی که یک دولتی مبتنی بر عدالت، یک دولتی مبتنی بر مشارکت همه اقوام تشکیل شود، در این صورت جامعه شیعه هم باید برای حقش چانه‌زنی بکند. به نظر می رسد در شرایطی که وضعیت در داخل افغانستان آشفته است، در شرایطی که اقوام دیگر را طالب ها نادیده گرفته، پیشگامی بخشی از افراد، پیشگامی تعدادی از افراد برای این که یک حق نمادین را مطالبه بکنه، برای دوری و برای دوئیت و برای این که بیگانه پنداری را بیشتر تشویق بکنه چیز دیگری برمغان ندارد. به نظر می رسد در شرایط موجود باید با طمأنینه و با تأمل نسبت به قضیه برخورد